بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بعد از بررسی ادله براءت و احتیاط در شبهات تحریمیه تنبیهاتی را مرحوم شیخ در آخرین مبحث آوردن، یکی اون تنبیه است که مربوط به تفسیر مرحوم محقق هست در کتاب معتبر و معارج، چه ایشون قائل به چه شدن؟ قائل به تفسیر در مواردی که عام البلوا باشد و مواردی که عام البلوا نباشد. اگر مسئله عام البلوا باشد اونجا اصل براءت را جاری می کنیم، اما اگر نادر البلوا باشد اصل براءت جاری نمی شود. کلامی را از کتاب معتبر ایشان و معارج ایشان نقل می کنند، بعد کلامی را از مرحوم محدث استرابادی که در تحقیق کلام محقق گفتن این را بیان می کنم. ولی همطور که جلسه قبلی هم اشاره کردیم، ایشون یعنی مرحوم محقق در کلام خودشون هم اصل براءت را دارند و هم قاعده عدم الدلیل را دارند. تفسیری که ایشون میدهد در اصل براءت نیست، تفسیری که ایشون میدهد در قاعده عدم الدلیل هست. شیخ از کلام مرحوم محقق اینگونه استفاده کردن که ایشون براءتی مطلق نیستن، در براءت قائل به تفسیر هستن بین ما یعم البلوا و به و مسئله کام البلوا نباشد. ولی شواهدی در کلام ایشون هست که نشان میدهد که ایشون در عدم الدلیل قائل به تفسیر هستند، نه در اصل براءت. قاعده عدم دلیل با اصل براءت بکنم قبلا هم اشاره شد دیگه، قاعده عدم الدلیل با اصل براءت سه تا فرق دارد. یک فرق این است که قاعده عدم الدلیل از امارات است و از باب افاده زن حجت است، اعتبارش به واسطه افاده زن است، در حالی که اصل براءت از اصول عملیه است، تعبدن حجت است. یعنی چه مفید زن باشد و چه مفید زن نباشد، این یک فرق. و فرق دوم هم این است که قاعده عدم الدلیل هر دو حکم را نفی می کند، هم حکم ظاهری را و هم حکم واقعی را. عدم الدلیل حکم واقعی را می خواهد نفی کند. بگویم که عدم الدلیل دلیل العدم، عدم الدلیل دلیل این است که در واقع حکمی وجود ندارد، اعم است از حکم ظاهری و واقعی. اما قاعده براءت فقط در ظاهر حکم را برمی دارد، با واقع هیچ کاری ندارد. اینم یه فرق است. سه، قاعده عدم الدلیل قلمروش بسیار وسیع است، هم در فروعات است هم در مسائل اعتقادی است، حتی در مسائل اعتقادی هم. مثلا بگیم فرض کنید دلیلی بر معراج فرض کنید جسمانی وجود ندارد، پس بنابراین معراج جسمانی نیست. در مسائل اعتقادی هم از عدم الدلیل استفاده می کنیم، اما قاعده براءت مربوط به فروعات است، در مسائل اعتقادی کاربردی ندارد. خب این سه فرق براءت با قاعده عدم الدلیل. مرحوم شیخ از کلام ایشون استفاده کردند که مرحوم محقق در براءت تفسیری هستند، و بین عام البلوا و غیر عام البلوا تفسیر میدهم، بعد اشکال میکند به ایشون، میگه نه، براءت بالاخره تنجز حکم را بر میدارد، حکم منجز نیست، اما زالی که در واقع حکمی باشد کما علیه المخطع، یا حکمی وجود نداشته باشد کما علیه المسببه. براءت بله تنجز را برمیدارد. خب در این مسئله فرقی نیست عام البلوا باشد یا غیر عام البلوا باشد، یعنی ایشون تفسیر را از کلام محقق استفاده کردن. بعد اشکال وارد می کنند که براءت با واقع چه کاری ندارد، مثل قاعده عدم الدلیل. رسالت اصل براءت مربوط به چیه؟ ظاهر هست، یعنی تنجز تکلیف را برمیدارد، اگاب را برمیدارد. خب حالا در این مسئله فرقی نیست در واقع حکمی باشد نباشد، یا مسئله عام البلوا باشد یا مسئله عام البلوا نباشد، ولو مسئله عام البلوا نیست، بالاخره تکلیفی نباشد، در ظاهر تکلیفی به دست مکلف نرسد، اگاب او قوی هست، مؤاخذه او قوی هست، ولو مسئله مسئله چیه؟ نادر البلوا باشد، عام البلوا نباشد. ولی از کردم که ایشون در عدم الدلیل قائل به تفسیر هستند، نه در اصل براءت. حالا عبارتش را بخونیم بعد ببینیم که از کجاش استفاده میشه. بسم
الى ان قال الثاني ان يقال عدم الدليل على كذا فيجب انقطاعه فهذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر به اما لا مع ذلك فيجب التنفذ ولا يكون ذلك الاستدلال حجه فمن هون القول بالاباحه بعدم دليل الوجوب والحظر الثالث استصحاب حال الشر اختار انه ليس بحجه انتهى موضع الحاجه من كلامه قدس الدين.
خب ایشون فرمودن که استصحاب سه قسم است، استصحاب حال العقد، همون براءت اصلیه، اون براءتی که قبل از شر یا در زمان صغر ثابت هست، اون را استصحاب کنیم. از ثانی این است که عدم الدلیل، عدم الدلیل علا کذا فیجب و انتفاعه، گفته می شود دلیل معدوم است و دلیل نیست بر فلان امر، پس انتفاع آنچه واجب است. ببینید من چه گفتم، ایشون در عدم الدلیل قائل به تفسیر هستن، از همین عبارت ایشون استفاده می شود و هازا یسه و عدم الدلیل، بگوییم که دلیل بر انتفاع هست کجا صحیحه؟ فی ما یعلم انه لو کان هنا دلیل لظفر نابه، در اونجایی که دانسته بشود چه دلیل باشد ما حتما به آن اطلاع میافتیم، یعنی در مسائل عام البلوا، چون عام البلوا دلیل باشد چه مخفی نمیماند، دلیل باشد حتما ما به آن اطلاع میافتیم. اما لا مع ذلک، یعنی اگر این چنین نباشد، عام البلوا نباشد چه دلیل باشد ما به آن دست میافتیم، اونجا توقف واجب است. ولا یکون ذالک الاستدلال، ولا یکون ذالک الاستدلال حجه، میگه این استدلال حجت نیست. بله چه بگویم، عدم الدلیل، دلیل العدم، و منها القول بالاباحه، اما لا مع ذلك فیجب التوقف، اونجا توقف واجب هست. ولا یکون ذلک الاستدلال حجه، این استدلال حجت نیست. چرا؟ چون عدم دلیل مفید ظن به عدم تکلیف هست، مفید ظن به عدم تکلیف هست در مسائلی که عام البلوا باشد، نه مفید قطع به عدم تکلیف. مفید زن است، مفید قطع چی نیست. و منه از همین عدم دلیل از قول به اباحه. چرا؟ چون دلیلی بر وجوب و حظر نیست. ما در یه چیزی بیایم قائل به اباحه بشویم، چرا که دلیلی بر وجوب و حظر وجود ندارد. قسم سومم استصحاب حال شرع است. مثلا استصحاب طهارت بعد خروج المز، یعنی اون استصحاباتی که بعد از آنی که شریعت نازل شده احکامی ثابت شده است، ما بیاییم اونها را استصحاب کنیم. ثم بختار انه لیس به حجت. بعد ایشون اختیار کرده چه این استصحاب حال شر حجت نیست. حالا کجا حجت نیست؟ چون در احکام وضعیه مثلا حجت نیست یا مطلقا حجت نیست. ایشون در کلامش اینجا مجمل آورده، ولی خب بعدا بیان میکنن چه نه در همه این موارد، در بعضی از موارد حجت هست. همدیگه فی ما یسه و هذا یسه و فی ما یعلم انه لو کان هناک، بل معارج هم هست. این کلام معارج را هم الان میخونیم. ایشون از کلامی که مرحوم محقق دارن در معتبر و هذا یسه و فی ما یعلم انه لو کان هنا دلیل لظفر نابه، از اینجا تفسیر را استفاده کردن. بله از اینجا تفسیر استفاده می شود، منتها نه در براءت، در عدم الدلیل تفسیر استفاده می شود. بله دیگه در عام البلوا چنین است دیگه، در نادر البلوا چه نمی توانیم بگوییم دلیلی بود به دست ما میرسد، چون مسئله نادر البلوا هست، دلیل هست، اما چون خیلی مبتلا به نیست از اون جهت به دست ما نرسیده. اما عام البلوا چون عام البلواست، باشد لبانه و اشتهره، مشهور میشه و به دست ما میرسید. اچلا همیشون در معارجم هست الان برمیخونم برم.
و ذکر فی المعارج الا موقعان ان الاسلف قلوب الزمت ان الشباب الشرعیه فایز الدعام الدعین حکمان شرعیان زازن خصمهی ان یتمسک فی انتفاعی بالبراءت الاصلیه فیقولو لفکان ذالک الحکم ثابتن لکان علیه دلالت شرعیه لیکن لیس کذالک فیجب نفیه و هذا الدلیل لا یتم الا ببیان مقدمتین احداهما انه لا دلالت علیه شرعی شرعا و ان ینلبت طرق و ان ينضبط طرق الاستدلالات الشرعيه و يبين عدم دلالتها عليه و ثانيا ان يبين انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه احدى تلك الدلائل لانه لو لم يكن عليه دلاله لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به و هو تكليف بما لا يطاق و لو كانت عليه دلاله غیر تلک الادله لما کانت ادلته شرعی منحصره فیها لکن بیننا انحصار الاحکام احکام فی تلک الطرق و این ذالک یتم کون ذالک دلیلا علی نفی کل انتها.
در معارج اونطوری که از ایشون حکایت شده اینطور فرمودن چه اصل اولی خلو ذمه هست از شواغل شرعیه، یعنی ذمه به احکام شرعی که ذمه انسان را مشغول می کند مشغول نشده، ذمه از اونها خالی است. فایز ادعا مدعی، اگر یه مدعی بیاد حکم شرعی را ادعا کند، بیاد نه ذمه مشغول است، ذمه خالی نیست، ذمه ما به حکم شرعی مشغول شده است. خصم و مدعی می تواند تمسک کند در انتفاع آن به براءت اصلیه، می تونه براءت اصلیه را چیه جاری کند. چه بگوید؟ فیقول مثلا او ادعا کند ذمه ما به حرمت شرب توتون مشغول هست، خصم می تواند در انتفاع آن به براءت اصلیه تمسک کند و این طور بگوید، خصم این طور بگوید، بگوید اجر حکم ثابت بود، اجر حرمت شربت توتون ثابت بود، دلالت شرعی بر آن باید می بود، دلیل شرعی باید می بود. لیکن لیس کذالک، یعنی لیس دلالت شرعیه، فیجب نفیه، پس فیجب نفیه اون حکم، بچه دلیل شرعی وجود ندارد، نفی آن واجب هست. بعد فرموده این دلیل که میگیم چون دلیل نیست، دلالت شرعی نیست، پس نفی حکم واجب هست، دوتا مقدمه دارد. لا یتم الا به بیان مقدمته. مقدمه اول این است که بگویم انه لا دلالت علیه شرعن، شرعن دلالتی بر آن نیست، یعنی دلیل شرعی بر آن دلالت نمی کند. چگونه این ادعا را بکنیم؟ چون استدلالات شرعی، ادله شرعی معین است دیگه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا ادله شرعی محصور است، معین است، ما به اونها مراجعه می کنیم، دلیلی بر حکم در اونها نمی یابیم، دلیلی بر حرمت شرب توتون نمی یابیم. بن ینضبط که طرق استدلالات شرعیه منضبط و معین بشود و تبیین بشود، عدم دلالات این استدلالات شرعیه علیه بر اون حکم، یه مقدمه. مقدمه دوم این است که میگیم ان یبین، تبیین بشود که اگر این حکم ثابت بود، حتما یکی از این ادله شرعیه به آن دلالت میکرد، بود دلالت میکرد. بله، چنده ها از اینجا استفاده کردن دیگه، بود دلالت. این در کجا هست؟ در مسائل عام البلوا، چون در نادر البلوا شاید باشد ولی دلیل دلالت نکند، به اعتبار اینکه نادر البلوا هست، شاید دلیل هست ولی به دست ما نرسیده، چه شیخ همینجا اشکال خواهند کرد، گفتن چه نه، این دلیل دلالت نکند یعنی منجز نیست. در عدم تنجز هم فرقی نیست بین مسئله عام البلوا یا مسئله غیر عام البلوا. لانه لولم یکن علیه دلالتون، اگر این حکم بود، اگر در واقع این حکم ثابت بود، یکی از این دلائل به اون دلالت میکرد. چون اگر بگوییم باشد، اون حکم باشد، ولی دلیل با آن دلالت نکند و ما هم مکلف با آن حکم باشیم، این چه می شود؟ تکلیف مالای و تاگ می شود. حرمت در واقع باشد، دلیل هم با آن دلالت نکند و ما هم مکلف با آن باشیم، این تکلیف مالای و تاگ. لانه لولم بیکن، اگر دلیلی بر آن نباشد، دلالتی نباشد، لازم می آید تکلیف اون چیزی که طریقی نیست برای مکلف برای علم با آن تکلیف، و این تکلیف بالای تاک هست. عجب گفت چه نه، دلیل هست ولی در میان این چهار پنج تا دلیلی که شما عنوان دلیل شرعی مطرح کردید، در میان اینها نیست. بگینم درست نیست، چون ما فرضمون این است که ادله شرعی منحصر به اینهاست دیگه، غیر از اینها دلیل شرعی وجود ندارد. ولو کانت علیه دلاله، اگر بر اون حکم دلیل و دلالتی هم باشد غیر از این ادله‌ای که منضبط است، اون وقت لازمش این است که ادله شرعی منحصر نباشد در این ادله. لکن ما بیان کردیم که احکام منحصر است فی تلک الطرق، در همون طرقی که منضبط و معین شده. و عند ذلک، وقتی چین چین شد، تمام می شود کون ذلک دلیلن، یعنی کون عدم دلالت دلیلن علا نفی الحکم، عدم دلالت دلیل است بر چیه؟ بر نفی حکم. ببینید این عبارت ایشون در محقق هم صریح است، ایشون عدم دلیل را به تنهایی مطرح نمی کند، یه چیزی را با آن زمیمه می کند، و اون چیز که اگر ما به آن مکلف باشیم، این تکلیف به ما لا یطاق هست. تکلیف ما لا یطاق چیه؟ گبی هست دیگه، پس تکلیف فعلیت ندارد. خب این هم عام البلوا را شامل می شود، هم غیر عام البلوا. در عام البلوا چه بحثی نیست، در غیر عام البلوا این برهان اونجا هم میاد دیگه، مسئله عام البلوا نیست. اگر تکلیفی در واقع باشد و ما هم با آن مکلف باشیم، آیا این تکلیف مالای تاگ هست یا نیست؟ تکلیف مالای تاگ هست دیگه. ولذا شیخ چی به ایشون نسبت میدهد براعت را ایشون قائل به تفصیل هستند، عبارت ایشون تفصیل را نمیرساند، ایشون براعتی مطلق هست. چون فقط عدم الدلیل را چه نگفت، اگر فقط عدم الدلیل دلیل العدم بود اونجا می توانستیم تفسیر بدهیم، اما ایشون این قاعده را به زمینه قبح تکلیف به ما لا یطاق مطرح می کند. اون وقت سوال می کنیم چه تکلیف ما لا یطاق، چه مسئله عام البلوا باشد چه نادر البلوا باشد، در هر دو صورت چیه؟ قوی است. یعنی برهان ایشون، دلیل ایشون مسائل غیر عام البلوا را هم شامل می شود. حالا چرا شیخ می خواهند ایشون را تفصیلی بکنند در براعت؟ هیچ ضرورتی ندارد ما ایشون را در براعت قائل به تفصیل بشویم، چه ایشون قائل به تفصیل هستند، نه ایشون براعتی مطلق هستند. در اون عبارت قبلی که در عدم الدلیل تفصیل دادن، نه در براعت، در اینجا هم این تکلیف به ما لا یطاق خودش گرینه هست، چه تکلیف ما لا یطاق گرینه هست برای این چه برای ایشون در عام البلوا و غیر عام البلوا تفصیل نمیدهند در براعت. بله فقط استنادشون به عدم الدلیل بود، اونجا بله میتوانستیم تفصیل را به ایشون نسبت بدهیم، ولی تکلیف ما لا یطاق را هم در کلامشون اضافه کردن. بله.
و حکی عن المحدث الاسترابادی فی فوائده ان تحقیق هذا الكلام هو ان المحدث الماهر اذا تتبع بعنی سبب استاد چی داره تکوب بیز چی رفته این تتبع برای آزم
سر انشالله رسال اصلاحی انده هاشیه و انده شرحی از اندول هم بین هست اذا
تتبع احادیث مربیه.
تا یه استادی بود میگفت این حاشیه هایی که می نویسید دقیق بنویسید، فردا فرزند شما بزرگ می شود اینها را می خواند، میگه پدرش ما خیلی بی سواد بود.
و
حکی
عن
المحدث
المرویه عنهم علیهم السلام فی مسئلتین لو کان فیها حکم مخالف للعزل لاشتهر لعموم البلوا بها فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عطيا بعدمه لأن جما غفيلا من أفاضل علمائنا أربعة آلاف منهم على نزتوس صادق عليه السلام كما في المعتبر كانوا ملازمين لأئمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة و کانا
همهم
این هم اصول برده ایچی دارم
و هم الائمه
همم
یادون
و هم الائمه اظهار الدین عندهم و تعلیفهم کل ما یسمعون منهم فی الاصول لأن لا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة ولتأمل بما في تلك الأصول في زمان الغيبة الكبرى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم كما في الروايات المتقدمة وفي مثل تلك السورة يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع الى ان قال ولا يجوز التمسك به في غير المساله المفروضه الا ان العامه عامه القائلين بانه صلى الله عليه واله اظهر عند اصحابه ما جاء به و توفرت الدوائي على جهت الواحده على نشره و ما خص احدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره و لم يقع بعده مقتضى اختفاء ما جاء به عنده.
فرماید یه کلامی هم از مرحوم محدث استرآبادی از بزرگان اخباری هاست دیگه، حکایت شده در کتاب هم فواید مدنیه در تحقیق کلام محقق که کلام ایشون را که قائل به تفصیل هستن زر شیخ، مرحوم محدث استرآبادی فرمایشی دارن که کلام ایشون را تحقیق کردن و ثابت نمودن. ایشون هم قائل به همون تفسیری هستن که مرحوم محقق فرمودن. گفتن چه تحقیق این کلام، این تحقیق کلام محقق این از چه بگویم؟ محدث ماهر، محدثی که مهارت دارد، اگر احادیثی که از ائمه علیهم السلام نقل شده اینا را تتبع کند در یه مسئله، در یه مسئله احادیث را تتبع کند، لو کان فیها حکم مخالف للاصل، اگر در میان اون احادیث حکمی باشد که مخالف اصله، مثلا حکم حرمت باشد که مخالف اصل عدم حرمته، اگر حکمی باشد که مخالف اصله حتما مشهور می شود. چرا مشهور می شود؟ اگر حکم مخالف اصل بود لعموم البلوا بها، چون مسئله بله بلوا به اون مسئله عام است، یعنی مسئله عام و بلوا هست. اگر حکمی برخلاف اصل بود چون مسئله عام و بلوا هست شهرت میاد. پس وقتی که محدث ماهر دسترسی پیدا نکند، اطلاع پیدا نکند به حدیثی که دلالت بر اون حکم میکند، یعنی دلالت بر حکم مخالف اصل میکند، اونجا سزاوار است این محدث حکم کند قطعا عادی هم بعدمه. حالا قطع عقلی نیست چون بالاخره شاید احتمالش هست چه باشد، اما عادتا بعد قطع پیدا می کند بعدم اون حکم. عادتا اگر بود لشتهر لبانه، چون مسئله آمر بلواز سزاوار است حکم می کند به صورت قطع عادی بعدمی، یعنی بگوید من قطعی دارم چه چنین حکمی نیست. خب چرا این ادعا را میتواند بکند؟ میگه چون جمع من غفیرم، ده زیادی از افاضل علمای ما، تنها 4000 نفر از اونها شاگردان امام صادق علیه السلام بودن که ما فی المعتبر چیشون آورده. خب اینها ملازم ائمه علیهم السلام بودن در یه مدتی تقریبا 300 سال، 300 سال اینها با ائمه هشت و نشت داشتن، یا عصر اونها نزدیک به عصر ائمه بوده. اینا چه بیکار ننشسته بودن، احادیثی که می شنیدن اینا را ضبط می کردن می نوشتن. پس اجاب در میان این همه احادیثی که اینها اینقدر اهتمام داشتن به این احادیث، به ضبط این احادیث، انتشار این احادیث، اگر یه حکمی برخلاف اصل بود حتما با توجه مسئله آمول بلوا هست منتشر می شود. و کانت همت اونها این شاگردان و ملازمی و همت ائمه چه بود؟ اظهار الدین عندهم، چه دین را بله اظهار کنن، عندهم و تعریف کل ما یسمعون منهم، نزد اونها دین را اظهار کنن، یعنی نزد مردم، و تعریف کنن اونی که از ائمه میشنوند اینها را بله تعریف کنن، فل اصول در اصول عربیمه اون 400 اصلی که بله قبل از حتی کتب عربی نوشته شده است دیگه، کتب عربی از اونها گرفته شده، این معروف است به اصول اربعمه که کتب اربعه بعدن از اینها روایاتش را اخذ کرده. خب اینها این همه همت داشتن. لعلا یحتاج شیعه، تا شیعه احتیاج پیدا نکند که راه عامه را برود. استحسانات، قیاس، مصالح مرسله، اینا این همه زحمت کشیدن که ما راهی که اینها رفتن نرویم و به استحسانات زن اینها عمل نکنیم، ولی تا عمل بشود به اون چیزی که در این اصول هست در زمان غیبت کبرا، که مردم در غیبت کبرا بدانن چه احکام را از کجا اخذ کنم، به کجا مراجعه کنم. و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه، پیامبر و ائمه، اینا ضایع نکردن اونهایی که فی اصطاب الرجال من شیعتهم، شیعان که هنوز در صلب مردان هستن، هنوز به دنیا نیامدن، شیعه اونها هستن، حتی به اونها هم توجه داشتن. که بعد از مثلا 100 سال 200 سال بعد از چندین گر اینها میآیند بدانند احکام خدا را از کجا باید اخذ کنند. بر اونها هم طلبه بودن، ما هم طلبه هستیم که اونا چه کردن ما چه میکنیم. بر این هم زحمت هایی که کشیده شده اینها را جمع آوری کردن به دست ما رساندن چه خب تضییع نشود ائمه به شیعیان خودشون و شاگردان ائمه به شیعیان توجه داشتن تا روز قیامت. کما فی روایات متقدمه، ففی مثل تلک الصوره، در چنین صورتی که ائمه و شاگردانشون این همه اهتمام داشتن، یجوز التمسک، وقتی که ما دیدیم حکمی وجود ندارد، دلیلی بر اون حکم دلالت نمی کند، اطمینان پیدا می کنیم که چنین حکمی نیست. چون اگر بود با این همتی که اینها داشتن حتما ضبط می شد و به ما می رسید. در مثل این صورت جایز از تمسک در اثبات چه چیزی؟ هم در اثبات براءت دیگه، در اثبات براءت جایز از تمسک به این چه ظهور نفی ظهور دلیل بر حکمی چه مخالف اصل است، دلیلی که بر مخالف اصل است چنین دلیلی ظاهر نیست، تمسک کنیم که نفی ظهور دلیل دلیلون، یعنی دلیلی ظن نیست بر عدم اون حکم در واقع، در واقع هم چنین حکمی وجود ندارد. الا انگال تا رسیده به اینجا و جایز نیست تمسک در غیر مسئله مفروضه، اون مسئله ای که عامل بلوا هست مردم به اون احتیاج داره، در اونجا تمسک جایز است، اما در غیر آن جایز نیست مگر نزد عامه. چون اهل سنت معتقدن چه همه چیز را پیامبر اسلام گفته است، چه عامل بلوا باشد چه غیر عامل بلوا باشد، پس چه همه چیز گفته شده نباشد حکمی بر مخالف است، یعنی در واقع هم وجود ندارد. بعد اونها چون معتقد هستند چه همه چیز گفته شده هر جا برای مسئله نادر البلوا باشد حکمی بر خلاف اصل وجود نداشته باشد، معلوم شود که نیست. الا اندل عامه، چه قائلینه، اونا قائل هستند چه پیامبر اسلام اظهار نموده نزد اصحابش هر چیزی که پیامبر آورده بود، حالا چه عام البلوا باشد کل ما جاوبه، چه غیر عامل بلوا باشد، و دوائی و انجیزه ها هم بسیار زیاد بوده، بل علا جهت واحده علا نشری، اینا همه متحد بودن چه آنچه از پیامبر میشنوه منتشر کنن. و پیامبر اسلام هم خصوصی به کسی تعلیم نداده و ما خصه احدم به تعلیم شیء، اختصاص نداده کسی را به تعلیم چیزی چه نزد غیر اون را اظهار نکرده باشد. ما میگیم چه امیرالمومنین علیه السلام را تعلیم داده، علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح من کل باب الف باب، اون روایت بله مشهور. اینا میگن نه پیامبر شاگرد خصوصی نداشته، هرچه بوده برای همه گفته است. ولم یگع بعد و مکتزا اختفا اما جاهبه، بعدن هم نیامده یه حالتی که اکتزا کند اختفا و پنهانی ماندن اون چیزی که پیامبرون را آورده بود، یعنی علل و دوایی برای اختفا هم وجود نداشته، در حالی که شیعه معتقد است نه، علل و دوایی بوده بر اختفاء این احکامی که پیامبر اسلام آورده بود. نه برای ما نمیگیم، برای همه گفته. نه ما نمیگیم به همه گفته، ما میگیم همه را به همه نگفته پیامبر، همه را به امیرالمومنین علیه السلام گفته، چون یه احکامی بود که هنوز زمان ابلاغ اونها فرا نرسیده بود. ائمه علیهم السلام اینجا مخزن علم رسول الله بودن که بعد از هر امامی برای امام بعد از خودشون را چیه منتقل میکرده، چه در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام چه به صورت وسیع اینها منتشر شد. خب مرحوم محقق هم، بله مرحوم محدث استرابادی هم از سلام مرحوم محقق چه چیز را فهمیده؟ تفسیر را. حالا شیخ بر اساس این میآید اشکال میکند، میگه تفسیر جایی ندارد، تفسیر جایی ندارد، چون در اونجایی که حکمی در واقع باشد، حالا چه باشد چه نباشد، ما بحث تخته و تصویب را نمی کنیم، چه مصوبه باشیم چه مخطئه باشیم فرقی نمی کند، اگر در ظاهر ما به حکمی مکلف بشویم چه منجز باشد اون حکم برای ما، چه مسئله ما عام البلوا باشد چه نادر البلوا باشد، این گبی هست دیگه. بالاخره تنجز تکلیف حتی اونجایی که نادر البلوا باشد، این تکلیف مالایوتاق هست و گبی هست، ولذا حتی مسئله نادر البلوا هم باشد، چون تنجز تکلیف گبی هست، ما میتوانیم اصل براءت را چیه جاری کنیم. اخبار؟
اشتر نیم
بون المراد
اقول و المراد به دلیل مصحیح لتکیف حتی لا جزمت تکیف ایمالا طریقه للمکلف الى علم به و همه ما تیسر للمکلف الوصول الی و الاستفاده کمی خلافه و بین ما لم یکن فی الواقع دلیل و شافر اصلا او کان و لم یتمکن المکلف من الوصول الی او تمکن الواقعی مشقت الواقعت به تکلیف او تیسر ولم یتم دلالته فی نظر المستدل فإن الحکم الفعلی فی جمیع هذه الصور قبیح علی ما صرح به المحقق فی کلامه السابق سواء قلنا بأن براء الحکم الفعلی حکما آخر یسمی حکما واقعیا و حکما شعنیا الا ما هو مقتضى مذهب المقدم ام قلنا بانه ليس براءه حكم اخر بالاتفاق على ان المناط الثواب والعقاب و مدار التبعیض هو حكم فعلی.
همچه مراد از دلیلی که مصحح تکلیف است، چون نباشد تکلیف درست نیست، مراد از دلیلی که مصحح تکلیف است تا تکلیف لازم نیاید به اون چیزی که مکلف برای علم به اون تکلیف راهی ندارد، مراد از اون تکلیف کدوم تکلیف است؟ اونی که برای مکلف میسر باشد الوصول الی، وصول به آن و رسیدن به آن و استفاده از آن، مکلف بتونه به اون برسد. حالا فرقه، حالا اینجا فرقی نیست در واقع، بله فلا فرقه بین ما لم یکن، فرقی نمی کند که در واقع دلیل شعنی هم اصلا نباشد، دلیل شعنی اونطور که مصوبه می گویند دیگه، میگن اصلا دلیل شعنی در مقام اقتضا و شعن هم تکلیفی وجود ندارد، دلیل شعنی هم دلیل اقتضایی،
دلیل اقتضایی نمی
شود، یعنی در واقع چه نباشد یا نه او کانه یا حکم اقتضایی باشد ولی مکلف متمکن نباشد از بسوربان، یا اصلا حکم نباشد حتی در مرحله اقتضا، یا باشد ولی مکلف نتونه به اون برسد، او تمکنه یا بتونه به اون برسد منتها با یک زحمت بسیار زیادی که رافعتون للتکلیف. شارع راضی نیست این همه ما مشکت را متحمل بشویم برای وصول به آن. او تیسره یا نه میسر بشود رسیدن به آن، ولی دلالت اون دلیل در نظر مستدل تمام نباشد. ببینید، یا اصلا در واقع نباشد، باشد نرسیم، برسیم با مشکت کثیره، یا اصلا نبا مشکت، بدون مشکت برسیم ولی دلالتش تمام نباشد، حکم فعلی در همه این صورت ها چیه؟ قبیه. چون تکلیف به ما لایتاق است. الان ما سر ربه المحقق در کلامش گفتن تکلیف ما لایتاق است. حالا فرقی نمی کند ورای این حکم فعلی حکم آخری باشد، چه حکم واقعی بنامی یا حکم شعنی اونطوری که مقتضای مذهب مخطئ است. مخطئ میگوید در واقع حکم شعنی هست، حکم اقتضایی است، یا نه بگویم حکم آخری نیست اونطوری که مصوبه میگویند. این جهتش فرقی نمی کند چه تصویب را بگوییم یا تخته را، در ظاهر حکمی نباشد ما به هم مکلف نیستیم. ثواب ایگام بر اساس چیست؟ تنجز تکلیف است دیگه. حالا فرقی نمی کند مسئله عام البلوا باشد یا نادر البلوا باشد، چون اتفاق است که منات ثواب ایگام و مدار تکلیف حکم فعلی است. حالا ادامه دارد. صلی الله علیه و آله.